ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید مذاکرات هسته‌ای شکست نخورده است. نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. باراک اوباما پیروزی رهبر حزب مردم را در انتخابات هند تبریک گفت. بعد از ظهرتون به خیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. با پایان مذاکرات سه روزه دور جدید مذاکرات جامع هسته‌ای در وین، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه گفت در این دور از مذاکرات پیشرفت مخصوصی صورت نگرفته است. آقای عراقچی به خبرنگاران گفت
But negotiations would continue. It doesn't mean that we are disappointed. It doesn't mean that we have failed. No, we will continue our negotiations.
مذاکرات ادامه خواهد داشت و به این معنی نیست که ناامید شده ایم یا گفتگوها به شکست منجر شدند. دفعات قبل تبادل نظر بود، اما این بار نخستین دور از مذاکرات واقعی بود. همچنین به گزارش ایسنا، عباس عراقچی اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات در خرداد ماه برگزار خواهد شد. دور چهارم مذاکرات جامع هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که از روز سه‌شنبه در وین آغاز شده بود، روز 26 اردیبهشت ماه روز جمعه پایان یافت. و شاهین بشیری در گزارش خود به جزئیات چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای پرداخته که توجه شما را به اون جلب می‌کنم.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پس از پایان دور چهارم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 علاوه 1 در وین گفته است در این دور که اولین دور کار جدی روی نوشتن توافقنامه جامعه بود پیشرفت محسوسی وجود نداشته است.
به هر حال اختلافات وجود داره، اگه اختلاف وجود نداشت که نیازی به مذاکره نبود. اختلافات هست، وظیفه ما هم از بین بردن این اختلافات، نزدیک کردن دیدگاه ها به هم دیگه و رسیدن به یک متن واحد هست.
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در خصوص دور چهارم مذاکرات در وین همچنین گفت
ما البته با طرف آمریکایی بیشتر از بقیه طرف ها در 5+1 مذاکره داریم، به علت اینکه بخش نسبتا قابل توجهی از تحریم ها یک جانبی هست که آمریکایی ها وضع کردن و رفع اون تحریم ها علی حضور مستقیم خود اونها رو در مذاکره میطلبه.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، یک مقام رسمی نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای که نامش فاش نشده نیز گفته است در چهار روز گذشته مذاکرات نزدیک و فشرده‌ای صورت گرفت و اگرچه در این مذاکرات پیشرفتی نبود ولی این موضوع غیر طبیعی نبوده است، زیرا در ژنو 2 مذاکرات ایران و 5+1 با دعوا خاتمه پیدا کرد اما در ژنو 3 توافق حاصل شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مذاکرات هسته‌ای از نیوکاسل بریتانیا در مورد مسائل دور چهارم گفتگوهای ایران و کشورهای 5+1 به رادیو فردا میگوید
در طول دو هفته گذشته میزان فشارها علیه مذاکره کنندگان در داخل کشور به شدت افزایش پیدا کرده بود، به حدی که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در یک روز پیش از آغاز مذاکرات با اظهار سخنانی به نوعی گرایش به سمت این منتقدین رو نشون داد. وقتی که این منتقدین نقطه نظرهای خودشون رو با این تندی عنوان میکنن، مذاکره کنندگان در شرایط دشواری قرار میگیرن، انعطاف پذیری اونها کمتر خواهد شد.
در همین حال به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، یک مقام ارشد آمریکایی نیز در جمع گروهی از خبرنگاران گفت این لحظه دشواری در مذاکرات هسته‌ای است ولی این دشواری‌ها غیر منتظره نبودند. بر اساس توافقنامه ژنو مذاکرات هسته‌ای باید تا 30 تیر ماه به نتیجه برسد، ولی در این حال امکان تمدید این مذاکرات برای 6 ماه پس از آن پیش بینی شده است. اما حتی اگر این مذاکرات در 30 تیر ماه به نتیجه برسد، آیا مشکلات ایران به خصوص از دیدگاه اقتصادی از بین می رود؟ چشم‌انداز آینده سیاسی اقتصادی ایران پس از رسیدن به یک توافق هسته‌ای چه خواهد بود؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
مردم فکر میکنن که وقتی محاصره اقتصادی برداشته شد، در کنار اون بسیاری از فشارهای سیاسی بین‌المللی هم برداشته میشه و در واقع ایران باز میشه برای مراوده با دنیا، با غرب و اروپا. متاسفانه اینطور نیست که بلافاصله این اتفاق بیفته. من نگران این هستم که بعد از اینکه این توافق نهایی مورد توافق گروه‌های مذاکره کننده قرار گرفت، مسائل فرعی تری خودش رو بروز بده، از جمله نگرانی‌های امنیت منطقه‌ای که وجود داره. خروج از این تونل یک مقداری هم درایت لازم داره و هم صبر لازم داره.
یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه گفته بود شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. وی سپس با ابراز نگرانی نسبت به فقدان پیشرفت در این دور از مذاکرات تأکید کرد که ایران باید تصمیمات سختی بگیرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
ما ملت رو خوب سرگرممون کردن، هر روز با یه خبر تازه، با یه موضوع تازه، با یه بحران جدید. یه روز افزایش جمعیت، یه روز یارانه، یه روز مسئله هسته‌ای، یه روز من روحانی هستم، یه روز همایش دلواپسان. پس کی دلواپس ما؟
میخواستم بپرسم که این همه پول مردم ایران رو از این آقازاده ها بالا کشیدن، میلیاردها میلیارد پول نفت رو بالا کشتن، دلواپس نشدن، نمیدونم این همه فحشا بیداد میکنه، این همه تورم بیداد میکنه، خانواده ها نون شب ندارن، اینا دلواپس نشدن فقط به خاطر این مسائل جنگ و مسائلی که رهبرشون رفته نمیدونم اونجا یک شعار داده که نمیدونم مسئله چیز توافق هسته‌ایشون دلواپس شدن. نه بابا، این آقازاده ها برای جیبای خودشونه که دلواپسن.
اونایی که تم از حقوق بشر میزنن و هی واسه ایران هی میگن فشار رو زیاد کنیم که بخوان قدرت نظامی ایران رو کم کنن، به کوری چشم اسرائیل اگر ایران یک روزی بمب اتمی هم بسازه هیچ مشکلی ایجاد نکرده، چون باید اول یک کشوری مثل اسرائیل رو خل سلاح کنن، بعد بیان بگن که ایران خنی سازی بکنه بیان نکنه. فقط خواهشن به جایی که انقدر گیر به ایران بدید، اول برید اسرائیل رو دنبالشو بگیرید.
همونطور که شنیدید، دیدگاه های شما شنوندگان خوب رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. 0042 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست. گذاردن پیام با صدای خودتون، مثل همین پیام هایی که شنیدید، با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده دیگه بر عهده رادیو فردا. و اما منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز خبر دادن که نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور پیشبرد تحقیقات آژانس در مورد سوءزن به تهران برای ادامه تحقیقات ساخت بمب هسته‌ای است. بنا به گزارش رویترز، چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس‌ترین موضوعی هستند که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. پیش از این ایران اعلام کرده بود که این چاشنی‌ها هم مصرف نظامی و هم مصرف غیر نظامی دارد. با این وجود ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد خواستار توضیحات بیشتری از جانب تهران شده. ایران در قالب تفاهم‌نامه هسته‌ای باید به سوالات آژانس درباره برخی فعالیت‌هایش که ماهیت دوگانه نظامی غیر نظامی دارد پاسخ دهد. و کمیسیون انتخابات هند بامداد امروز اعلام کرد که حزب ملی‌گرای مردم به رهبری نارندرا مودی با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به پیروزی قطعی در این انتخابات دست یافته است. به این ترتیب این رهبر هندو مذهب ملیگرا که به دلیل عدم دخالتش در پیشگیری از کشتار سال 2002 میلادی در ایالت گجرات همواره با اتهام‌های روبرو بوده است، برای نخستین بار پس از 30 سال دولتی غیر ائتلافی در هند تشکیل خواهد داد. ایالات متحده آمریکا پیش از این به درخواست ویزای آقای مودی پاسخ منفی داده بود، اما بامداد امروز باراک اوباما در تماسی تلفنی این پیروزی را به وی تبریک گفت و از او برای دیدار از آمریکا دعوت کرد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم در تماسی تلفنی پیروزی آقای مودی را به او تبریک گفت. اعضای ارشد حزب مردم گفتند که آقای مودی رهبر همه هندی ها خواهد بود. و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه گفت که این وزارتخانه کارهایی را برای تهیه گزارش از حوادث بند 350 زندان اوین انجام داده. اشاره محمود علوی به گزارش‌های مربوط به حمله ماموران زندان اوین به زندانیان سیاسی بند 350 این زندان در روز 28 فروردین ماه بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ها محمود علوی وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت اعلام کرده وزارت اطلاعات مسئول تهیه گزارشی در ارتباط با حوادث بند 350 زندان اوین شده است گفت این وظیفه دستگاه قضایی است اما بالاخره کارهایی شده اما وارد جزئیات نمی شویم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی روز سوم اردیبهشت گفته بود که رسیدگی به وقایع بند 350 زندان اوین در جریان است. او اشاره کرده بود که رئیس جمهوری ایران به دلیل مسئولیت‌هایش در قانون اساسی به وزارتخانه‌های مسئول دستور رسیدگی به این موضوع را داده و کمیته‌ای که تشکیل شده در حال پیگیری آن است و به محض اتمام کار اطلاع رسانی خواهد کرد. این در حالی بود که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری یک هفته پس از سخنان سخنگوی دولت گفت هیچ کمیته‌ای به منظور تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین تشکیل نشده است. به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی و نیز برخی از سازمان‌های حقوق بشری، بند 350 زندان اوین در اواخر فروردین ماه شاهد حمله ماموران زندان و ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند بود. در پی این حمله تعدادی از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند که این موضوع اعتصاب غذای چند روزه زندانیان را به همراه داشت. همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری و سپس دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند. همزمان سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و صنفی نیز در بیانیه‌ای از حمله به زندانیان سیاسی انتقاد کردند. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به عنوان عاملان حمله به بند 350 زندان اوین معرفی کرد. این سازمان از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار تحقیق و بررسی در این باره شد. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل:
متاسفانه هنوز هیچ تحقیق بی‌طرفانه‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در اون روز افتاده انجام نشده. مقامات مختلف قضایی و مقاماتی در دولت اظهاراتی در رابطه با اتفاقات اون روز اوین کردند که نگران کننده بوده، به این جهت که تنها چند ساعت پس از منتشر شدن اولین گزارش‌ها انکار شد این اتفاقات از طرف مقامات و گفتن که اتفاقی نیفتاده و کسانی که ادامه بدن به صحبت کردن در این رابطه مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرن. بنابراین اینکه مقامات قضایی در رابطه با مسئله‌ای مثل این اظهار نظر بکنن قبل از اینکه هیچ تحقیقی انجام بشه برای ما نگرانی ایجاد کرده. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست که شکنجه و بدرفتاری رو مطلقاً ممنوع میکنه. به علاوه این که آیین‌نامه زندان‌های ایران اعمال تنبیهات خشن و مهین و بدرفتاری و تندخویی با زندانیان رو ممنوع میکنه. بنابراین مقامات باید به سرعت به این اتفاقاتی که گزارش شده رسیدگی بکنن.
در ارتباط با عملکرد قوه قضاییه که خانم دیویس با اشاره کرد، احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان عقیده دارد
قوه قضاییه ثابت کرده که نه تنها انعطافی نشون نمیده و موضوع رو پیگیری نمی‌کنه، بلکه در مواردی سعی می‌کنه که به نوعی با تلافی موضوع و یا درگیر شدن با نهادهای دیگه ثابت بکنه که قوه مستقلی است و دولت نمیتونه هیچ گونه تأثیری بر روی اقدامات این قوه داشته باشه.
در این میان هنوز از نتیجه شکایت خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران به دلیل آنچه ضرب و شتم بستگانشان در این بند خوانده‌اند خبری در دست نیست. این در شرایطی است که غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندانها که پس از حوادث بند 350 زندان اوین به ریاست دادگستری استان تهران منصوب شد، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند را تکذیب کرده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه چند روز پیش گفت برای برخی از زندانیان این بند به اتهام تخریب اموال عمومی پرونده تشکیل خواهد شد.
بهروز کارونی گزارش میداد. عزیزان، برای آگاهی بیشتر از خبرهایی که مد نظرتونه هر خبری که هست میتونید به صفحه صفحه وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید، با مخاطبان دیگه در ارتباط باشید، خبرهای بیشتر، گزارش‌های رادیویی بخوانید و بشنوید و بدانید و سپس دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان مطرح کنید. 00420221122112.